بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی که برای امروز فکر کردم خدمتتون عرضه بکنم درباره نقش متفکرین ایرانی در تمدن اسلامی است، یعنی نقشی که ایرانی ها در اون دوران شکوفایی تمدن اسلام داشتن. اما علت و انگیزه انتخاب این موضوع یه مقداری در جهت اعتماد به نفس و روحیه پیدا کردن برای مسلمان ها به خصوص ایرانی ها در شرایط فعلی هست. بحث این نیست که بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، هرچی بوده ما بودیم و من آنم که رستم چه کاره بوده، پهلوان بوده، نه، گذشته ها هرچی بوده سر جای خودش، وضعیت فعلی ما هم به حال به امروز خود ما ارتباط پیدا میکنه. ولی معروف هست که میگن گذشته چراغ راه آینده است. وقتی که گذشته رو درست بشناسیم میتونیم راه آیندهمون رو بهتر طی بکنیم. فکر میکنم که اکثریت قریب به اتفاق ما ایرانیا یا مسلمانان به طور کلی بیخبر هستیم از اون دوران پر افتخار، دوران تمدن باشکوه اسلامی. حتی تحصیل کرده هامون، شاید اکثر تحصیل کرده های ایرانی و مسلمان اصلا خبر ندارن که چه دورانی گذشته بر ما، و این باعث یک نوع خودباختگی شده در برابر غرب، یک نوع فلج فرهنگی، درست شبیه همون حالتی که مرحوم جلال آل احمد در اون کتاب غرب زدگی نوشت که ما چگونه غرب زده شدیم. غرب زدگی مثل وبا زدگی، مثل آفت زدگی، مثل مار زدگی چگونه هستش که آدم اختیار خودشو از دست میده. جوامع مسلمان امروز در برابر کشورهای غربی این احساس رو دارن، ناخودآگاه اونها رو از خودشون برتر میبینن. تا یه چیزی رنگ غربی نداشته باشه، یه تأییدی از جانب مؤسسات غربی روش نخورده باشه، دانشگاه‌های غربی اوکی نکرده باشن، دارای ارزش شمرده نمیشه. در حالی که قضیه کاملاً وانونه بوده از مثلا قرون 12 تا مثلا 15 مسیحی، اگه یه چیزی از کتابای عربی، کتابای مسلمان ها اخذ نشده بوده، مورد تایید نبوده، اصلا جدی گرفته نمی شده تو دنیا، یعنی کاملا وارونه بوده. در واقع ما معمولا بیخبر هستیم که تمدن امروز جهان مرهون تمدن باشکوه اسلامی هستش. به قول روژه گارودی که دو سه بار به مناسبت های مختلف اینجا مطرح کردم اسمش رو، در اون کتاب معروف میراث سومش میگه تمدن امروز غرب مرهون سه میراث، سه ارث، سه نقشی است که از گذشته به ارث برده. یکی مسیحیت که پایه‌های اصلی تمدن امروز غرب رو ریخته، دوم تمدن یونان باستان، تمدن هلنیک که بعد از رنسانس، خود رنسانس یعنی تجدید حیات دیگه، یعنی ما اون موقع زنده بودیم دوران تمدن یونان، بعدن مردیم قرون وسطا، حالا دو مرتبه میخوایم برگردیم به همون تمدن هلنیک، رنسانس. میگه پایه دوم تمدن امروز غرب همون تمدن یونانه و سومی اسلام. میگه این سومی از هر دوی اونا مهمتره و میگه حتی ما آشناییمون با تمدن یونان باستان از طریق کتابای مسلمونا بود، اصلا ما که خبر نداشتیم، اوریجینال اون کتابا که اصلا نمونده بود، ما از طریق کتابای اسلامی ترجمه‌ای که مسلمان ها از کتابای ارسطو و افلاطون و امثال هم کردند فهمیدیم، متوجه شدیم که چه تمدنی بوده. و اون کتابی که نوشته کاملا در فصول مختلف نشون میده در زمینهای مختلف علمی چگونه تمدن امروز غرب وابسته است به اون تمدن باشکوه اسلامی و میگه اکثر رشته های علمی رو مسلمون ها پایه گذاشتند. و همینطور که عرض کردم اصولا اکثر مسلمون ها خودشون خبر ندارند. من ابتدا چند تا نقل قول میکنم از همین متفکرین غربی که به هر حال ادعای شخصی نشده باشه و بعد به اصل مطلب میپردازم. این از سودیلو هست، یکی از متفکرین غربی، میگه مسلمانان در قرون وسطا، قرون وسطا اون قرون تاریک اروپاست دیگه که قبل از رنسانس، مسلمانان در قرون وسطا در علم و فلسفه و فنون مختلف یگانه روزگار بودند. هر کجا قدم گذاشتند دانش خود را انتشار دادند تا علومشان به اروپا رسید و موجب نهضت علمی اروپا شد. این تو کتاب تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی است. در مورد دیگه واشنگتن ایروینگ میگه کاخ تمدن ما را دستهای توانای با علم و فن مسلمین بنا کرده است. ملل اروپایی و مسیحی هر کجا هستند مدیون مسلمینند. یکی دیگه از متفکرین اروپایی دلامبر میگه در میان یونانیان، یعنی تمدن یونان، میگه دو یا سه نفر یافت میشدند که اهل تحقیق علمی بودند. در علم شیمی حتی یک نفر هم از طریق تجربه وارد نشده بود. در اون تمدن شکوفای یونان باستان میگه تو رشته شیمی یه نفرم به صورت مشاهده و تجربه، ولی در دنیای اسلام صدها نفر شیمیدان بودند. آنها نه تنها علم را با کشف و تحقیق توسعه دادند، بلکه به وسیله نوشتن، هنوز رسم نبود که این تحقیقات نتایج رو ثبت بکنند، بلکه به وسیله نوشتن، تدریس و تأسیس مدارس عالیه آن را در دنیا اشاعه دادند. مسلمین قرنها استاد علوم و فنون ملل اروپا بودند. آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند، میگه قرنها استاد رشته‌های مختلف علمی ما مسلمان‌ها بودند. و برای خدمت آنها در بنای علوم و معارف اروپا حدی نمیتوان تصور کرد. در این بنای باشکوه علم و صنعت و تمدن غرب میگه انقدر نقش مسلمان ها عظیم بوده که نمیتونیم حدشو بگیم. از ماکس مایرهوف ایشون میگه که علوم و دانش مسلمانان همچون ماه تابانی شبهای تیره اروپای قرون وسطا را منور کرد تا خورشید علوم جدید ظاهر شد و ماه کمرنگ گردید. در واقع در قرون تاریک هزار ساله اروپا میگه تنها چیزی که اروپا را روشن میکرد ماه تفکرات مسلمان ها بود، اندیشه علمی مسلمان ها بود، تا یواش یواش در قرون وسطا خورشید علوم سر زد دیگه ماه کمرنگ شد. یعنی این تحول رو داره میگه که بعد از افول امپراتوری اسلامی یواش یواش مسائل جدیدی مطرح شد. گوستاو لوبون که شنیدین اسمش خیلی معروف است میگه تا قرن 15 میلادی قولی را که مأخذ آن از علمای محقق اسلامی نبود مستند نمی شمردند. تو دنیا حرفی فقط قابل قبول بود که نقل قول از متفکرین مسلمان شده باشه. تمام دانشکده ها و دانشگاه های اروپا، تمام دانشکده ها و دانشگاه های اروپا تا 500 الی 600 سال روی ترجمه کتاب های دانشمندان اسلامی دائر بود، نه 40-50 سال، 500-600 سال تمام مراکز علمی اروپا از طریق ترجمه کتاب های متفکرین مسلمان که عمدتاً هم ایرانی بودند. و مدار علوم در اروپا فقط روی مسلمین بوده است. پروفسور گیب استاد دانشگاه لندن در کتاب نفوذ ادبیات اسلامی در اروپا میگه علوم و ادبیات شرق به منزله خمیرمایه‌ای برای تمدن غرب بود و ما را از دوران تاریک به جهان وسیع‌تری هدایت کرد. جوزف مکاب در کتاب عظمت مسلمین در اسپانیا میگه در زمانی که حتی یک پرورشگاه و بیمارستان در اروپا نبود، این خصلت نیک از تمدن ایرانی در فرهنگ اسلامی بود که به اروپا راه پیدا کرد. مسلمان ها اون موقع ایرانی ها مسلمان بودن، میگه اینی که پرورشگاه باشه بیمارستان باشه، ما که در سراسر اروپا بیمارستان نداشتیم، پرورشگاه نبودیم، این فرهنگ مسلمان ها بود که اینا وارد اروپا شد. خب این مهمه که بدونیم اصلا علم از کجا شروع شد، چطور شد که یه موقعی اونجا بود، اروپا غرب به طور کلی عقب افتاده بود، حالا قضایا وارونه شده. خیلی جالبه که یک نگاهی آدم به طول تاریخ بکنه ببینه چطور بوده، آیا از اول اینجوری بوده که ما خودمونو باختیم؟ یعنی اونایی که تو غرب هستن استعداد و رشد بیشتری دارن، اونا اهل تحقیق هستند و ما اصلا ذاتن نمیتونیم، یا نه میچرخیده دیگه، این قضایا گردش داره تو دنیا. در گذشته دور همینطور که همه میدونید کم و بیش تمدن در منطقه بین النهرین بود، اصلا بشریت از اونجا تمدنش آغاز شد. بین النهرین بین همین دجله و فرات، منطقه عراق و سوریه و لبنان و در واقع همین خاور نزدیک، خاور میانه، هر چی بود تو دنیا این طرف بود. تمدن فنیقی ها، تمدن کلدانی ها، آشوری ها، اینا رو همه خوندیم دیگه، درس های مفصل شد تو تاریخ. اصلا بشر از اینجاها را افتاد. مهد تمدن در واقع خاورمیانه، خاور نزدیک بوده. بین النهرین مهد تمدن جهان بوده. بعد یواش یواش از بین النهرین منتقل میشه بخشش به یونان. یونانی ها ذهن تیزی داشتن، از نظر تئوری بسیار جلو افتادند. کسانی مثل ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، نمیدونم این دانشمندانی که اسامیشون رو خب خوندیم دیگه، اینا هنرشون تئوریزه کردن علوم بود، دستبندی علوم، به خصوص تو فلسفه خیلی پیشرفت کردن. حالا در یه دورانی میبینیم دیگه یونان مرکز ثقل علوم هست تو دنیا. ایران قبل از اون در واقع مهد تمدن ایلامیان بود. ایلامیان در واقع تمدن ایلام از 4500 سال قبل از میلاد تمدن ایلام به خصوص در ایران نضج گرفت. برای اولین بار خط نوشتن در واقع در تمدن ایلام بود. چرخ رو، چه چرخ به اصطلاح عرابه رو، ایلامی ها در واقع اختراع کردند. چرخ کوزه‌گری یا نقوش هندسی، چیزایی که همه تو خرابه های ایران پیدا شده، اینا همه از 4500 سال قبل از میلاد طرف ایران بوده. حتی تخت جمشید ما که این بنای سنگی رو تقلید کردن از مصر، معماران مصری آمدن ساختن که هیچ ربطی نه به گذشته ایران داشت نه به آینده، هیچ نمونه معماری ساخته شده سنگی مشابه تخت جمشید نه قبل از تخت جمشید داشتیم نه بعد از اون ساخته شده و به هیچ وجه انطباق نه با آب و هوای ایران داشت نه با معماری ایران، با هیچ چیز سازگاری نداشته. این رو خرابه های کاخهای دوران ایلامی بنا کردند، اونا رو خراب کردند، این چون سنگی بود او رو نگه داشتن. این تخت جمشید هم در واقع وجود داشته ولی نه به این شکل. و بعد از اون همطور که عرض کردم یونان مرکز علم عالم میشه، ایران دوران تاریکش آغاز میشه. یواش یواش از طریق یونان بعضی از علوم به ایران راه پیدا میکنه. یونان تمدن یونان غرب بود، ایران شرق، اینا دو تا ابرقدرت بودن، روم و ایران. این کشورهای این وسط، حالا کشور که نمیشه خیلی اسمشو گذاشت، اینا تابع این دو تا قدرت بودن. هر وقت ایران قدرت پیدا میکرد، این مردم بین راه بین ایران و روم تحت نفوذ ایرانیا بودن. وقتی که رومیا یونانیا قدرت پیدا میکردند، اینها تحت تأثیر رومی ها قرار میگرفتند. تقریبا از حدود 300-400 سال قبل از اسلام یواش یواش ایرانی ها با تمدن یونان آشنا میشن. یه مقداری از کتاب های یونانی به فارسی ترجمه میشه، به زبان های اون موقع البته، ولی ایران هنوز در تاریکی بود. در ایران میدونید سواد، آموزش علم ممنوع بود، نظام طبقاتی بود در دوران ساسانی دیگه، کسی حق نداشت که سواد یاد بگیره. یه کسی که بقال بود باید بقال میشد، کشاورز بچهش باید کشاورز میشد، کفاش باید بچهش کفاش میشد. تحصیلات علمی مختص طبقات ویژه وابسته به دربار یا روحانیون، کتاب، اون نویسندگان، منشیها و اینا بود. یک به اصطلاح نظام کاستی طبقاتی وجود داشت. یواش یواش از طریق تمدن یونان بعضی از ایرانی ها آشنا میشن با مبانی فلسفی به خصوص تمدن یونان. اتفاقا در زمان مثلا بیزانس، وقتی که برخوردهای سختی که با مسیحی ها داشتن حکومت روم، مسیحی های نستوری، شاید چنین ارامنه نستوری ها، بر اونا سخت میگیرن، اونا یه تعدادی میان ایران. یه مدرسه ای در شهر ادس بوده، مدرسه علمی که بخش فلسفهش عمدتا ایرانی ها بودن، به نام مدرسه ایرانی ها معروف بود. اینا مجبور میشن به ایران مهاجرت بکنند. یواش یواش با خودشون اون پایه های علمی رو میارن. در ایران میبینیم که به طور البته خیلی کم آب باریکه، زمینه های علمی یواش یواش به وجود میاد و کتاب های یونانی رو از زبان سوریانی به زبان پهلوی ترجمه میکنه، ولی هنوز خیلی خیلی عقب بود ایران. برای اولین بار در زمان شاپور اول یه مرکز مسیحی ها در ایران، یعنی یه دیر، یک مرکز مسیحی در طرفای جنوب ایران به نام گندی شاپور که عرب بعدن گفتن جندی شاپور، این مرکز مسیحی ها بود، یه دیر بود، یه کلیسا بود. شما دیدین که معمولا تو مراکز مسیحی بیمارستان، درمانگاه اینا هم همیشه هست دیگه. این از قدیم بوده، مسیحی ها از گذشته همیشه کار دینیشون با خدمات عامل منفعه توأم بوده. مثلا این پیوند مذهب با مرکز پزشکی بهداشتی یه ریشه تاریخی در مسیحیت داره. در گندیشاپور هم که یه هم چیزی رو دیر رو میسازن، پلوش هم یه درمانگاه کوچیکی تأسیس میکنه. این اولین پایه مرکز علمی در ایران شده. یواش یواش این دیر گندیشاپور تبدیل به مرکز مسیحی های ایران میشه. مرکز اصلی مسیحی های ایران همون گندیشاپور بود که در کنارش یه درمانگاهی بیمارستان بود. زمان شاپور اول یه تعدادی از این شهرهای وابسته به روم از اونجا که مهاجرت میکنن به ایران میان، اونجا رو تقویت میکنه، میشه یه مرکز پزشکی. به خصوص زمان انوشیروان 7 تا از اندیشمندان رومی به خصوص اونا مسیحی شده بودن فرار میکنن، انوشیروان هم اونا رو استقبال میکنه، یواش یواش یه مرکز علمی تو ایران به وجود میاد که دو قرن بعد که مسلمان ها میان اونجا اسمشو جندی شاپور میذارن، چون عربا گاف نمیتونستن به کار ببرن. بنابراین اول کانون علمی در ایران، اولین جایی که میشه گفت یه تلاش علمی انجام شده، در جندی شاپوره. دیر بوده، مرکز مسیحیت، بیمارستان بوده، یواش یواش رشته های دیگه علمی در کنار اونجا به وجود میاد، به گونه که در یکی دو قرن بعد جندی شاپور میشه بزرگترین مرکز پزشکی عالم. همین دیر، همین بیمارستان جندی شاپور، بزرگترین پزشکای زمانه رو او تحویل جهان میده. حتی در دوران اسلام هم همچنان شکوفا بوده. در هر حال وقتی که مسلمان ها میان ایران، شکست میخوره از اعراب، این نظام طبقاتی وقتی برداشته میشه، یه مرتبه ایران منفجر میشه. یه مرتبه اون استعدادی که ایرانی داشته سرکوب شده بوده، علم محدود بوده، علم فقط متعلق به درباریا بوده، یه مرتبه میره کنار. چند اتفاق میفته که خیلی مهمه این مطلب، و شما به این تلویزیون اگه گوش بکنید فوش میدن، بعد میگن که اسلام آمد، ما یه تمدنی داشتیم، ما دوران شکوفایی داشتیم، مسلمان ها آمدن ما رو با زور شمشیر مسلمون کردن، لا اله الا الله گو کردن. اولا قبل از اینکه مسلمان ها بیان ما هیچی نداشتیم، هنوز یواش یواش داشتیم با زمینه های علمی یونان آشنا می شدیم، از طریق ترجمه های نهضت ترجمه‌ای به وجود آمده بود، تون تون داشت کتاب های یونانی ترجمه می شد، ایرانی استعداد داشت، ولی ما هیچ شخص متفکر شناخته شده ای مانند اونا که بعدن به وجود آمدن نداشتیم. یک نفر رو الان نمیتونیم اسم ببریم، همردیف ابن سیناها، نمیدونم زکریای رازیها، جابر ابن حیانها، بیرونیها، نمیدونم، اصلا یه نفر ما نداشتیم هنوز. ایران زمینه شو داشت. وقتی که ایران وارد اسلام شد، مسلمونا برای ما علم نیوردن. مسلمونا عربای اون موقع که خودشون خیلی پایین تر از ایرانی ها بودن. قرآن هم که قرآن کتاب علمی نیست که بگیم برای ما علم آورده، کتاب هدایته. چطور شد که با مسلمون شدن ایرانیان یه مرتبه شکوفا شد، یه انفجاری شد در ایران؟ دلایل متعددی میشه براش تصور کرد. یکی این که وقتی مسلمون آمدن این نظام ساسانی فرو ریخت، اون نظام طبقاتی از بین رفت دیگه، علم ملی شد، علم آزاد شد، همه میتونن برن درس بخونن. اون کشاورز بچه روستایی هم حالا میتونه وارد دانشگاه بشه، اونم میتونه تو هر رشته‌ای که انتخاب میکنه وارد بشه. صدها برداشته شد، موانع فرو ریخت. دوم این که یه زبان علمی مشترکی به وجود آمد. قبلا هر گوشه دنیا یه جوری صحبت میکردن، حتی تو ایران هر گوشش یه جوری صحبت میکردن، یه جوری مینوشتن. اصلا زبان پهلوی زبان علمی نبود، ظرفیت انتقال مسائل علمی رو نداشت زبان پهلوی. وقتی که اسلام فراگیر شد، مثل حالا که زبان انگلیسی فرض کنید، وقتی که همه زبان انگلیسی بلدن خیلی راحت میشه تبادل نظر بکنن، هر دانشگاه یادم بره، زبان عربی زبان علمی دنیا شد در دنیای اون موقع. بنابراین امکان رد و بدل کردن تجربیات بین ایرانی، بین اندلسی، از اون ور دنیا، همه یه زبان پیدا کردن، یه زبانی که غنیه، یه زبانی که استعداد و ظرفیت انتقال مسائل علمی رو داشته باشه. زبان مشترک باعث شد که تجربیات رو با همدیگه بتونن تبادل بکنن و امکان ارتباط پیدا شد. ما اگه قبلا تو مرزای خودمون بسته شده بودیم، حالا یه مرتبه باز شد، امت اسلام مطرح شد، میشد از این ور رفت اون طرف، برن ایرانیا بغداد، برن نمیدونم اندلس، اونا از اون طرف بیان. یه مرتبه مثل فرض کنید امریکا که از ملیت‌های مختلف هستن، چقدر امکان تبادل علمی وجود داره، یه مرتبه جهان اسلام مواجه شد با یک انتقال آزاد اطلاعات، علم در واقع، زبان واحد، صدها برداشته شده. تشویقی که قرآن داره میکنه به علوم، هی مرتب میگه چرا سیر نمی کنید در زمین، برید سیر کنید، تاریخو بخونید، نگاه بکنید شطور چگونه خلق شده، نگاه کنید آسمان چگونه بر پا شده، به دریاها، به زمین، هی داره تشویق میکنه به مشاهده و تجربه، از اون حالت فلسفی دوران یونان که ذهنیت بود در خودشون فرو میرفتن خارج شد. یه مرتبه یه انقلابی به وجود میاد که میبینیم ایرانی ها که اون استعداد رو داشتن گل سرسبد تمدن اسلامی میشن، خود ایران میشه سرسلسله در واقع اندیشمندان. خیلی ها این رو اشتباه میکنن، فکر میکنن که اگر کسی میگه تمدن اسلامی منظور اینه که مثلا اسلام و قرآن برای ما آوردن. خیر، عربا به قول یکی از نویسندگان برتران راسل ظاهرن میگه، میگه مردم مکه و مدینه در تمام دوران تمدن اسلامی دور از این تمدن بودند، اون جایی که خاستگاه اسلام بوده. نه، اسلام برای ما این علوم رو نیاورد، اسلام شرایطی به وجود آورد، اوضاع و احوالی ایجاد کرد که برای این گلستان شرایط مهیا شد، آبیاری شد، یه مرتبه گلهای بسیار زیبایی این گلستان داد. در واقع مهمترینش اینه که اون موانع برطرف شد، این خودش مهمتر از همه بود. پس یکی زبان واحد بود، یکی مرزها برداشته شد، جوامع یک پارچه شدن، امکان انتقال علمی بین ایران، اسپانیا، مصر و هند، اینا همه مسلمان شدن، خیلی راحت دیگه دانشمندان رفت آمد کردن و این موضوعات حل شد دیگه، به خصوص چون از افسانه ها و اینها اسلام قرآن فاصله گرفت، واقعیت ها رو نشون داد، همه چی راه دیگه ای رو پیدا کرد. من باز چند تا نقل قول از همین غربی ها خدمتتون میخونم که از بیان اونها مطلب بهتر قابل پذیرش میشه. از برتران راسل، متفکر بزرگ انگلیسی، میگه اعراب با اینکه قسمت بزرگی از جهان را به نام یک دین تصرف کردند، اعراب خود نژاد چندان متدینی نبودند. عربا میگه اصلا ذاتن در طول تاریخ اهل دین خیلی نبودند. انگیزه آنان بیشتر کسب ثروت و غنیمت بود تا رواج دیانت. میخواستن این کشور رو بگیرن، اون کشور، خیلی انگیزه میگه دینی نداشتند. در نتیجه همین تعصب بود که جنگجویانی چند توانستند بی دشواری بر توده‌های عظیمی که تمدنی والا و دین جداگانه‌ای داشتند حکومت کنند. خوب دقت کنید، ایرانیان برعکس از قدیمی ترین روزگاران عمیقاً دینی و قویاً متفکر بودند. اینو برتران راسل داره میگه، میگه اعرابی که اسلام آوردن خودشون خیلی مسلمون نبودن، خیلی دیندار نبودن، ولی ایرانی ها چون از قدیم ذاتشون دیندار بود، ذاتشون متفکر بود، این مردم پس از آن که اسلام آوردند از اسلام چیزی ساختند بسیار جالبتر، دینیتر و فلسفی تر از آنچه به تصور پیغمبر و جانشینان او در آمده بود. البته اینو برتران راسل داره میگه، خودش تو این حرفه، اگه ایرانی ها واقعا از اسلام چیزی جالبتری ساختن، عمیقتر و فلسفی تر از اون چیزی که پیغمبر گفته یا امامان گفته، خب ایرانی ها مگه مریض بودن که دنبال اونا برن؟ اگه خودشون یه چیز برتری رو درآوردن، کجا در طول دنیا یه فیلسوفی، یه متفکری خودش به یه راحل بهتر میرسه، باز همچنان شیفته و پیرو یه چیزی رو که رد کرده میشه. ولی برتران راسل براخره یه اروپاییه، او که اعتقادی به اسلام، به پیغمبر نداره، در واقع میگه که ایرانی ها چون متفکر و مذهبی بودن، او چون اعتقادی به وحی نداره، میگه اسلامو به گونه‌ای کردن که زمین تا آسمون با اون اسلامی که خود اعراب درک میکردن فرق داشت. ولی اگر اینطور بود مولوی نمیبایست اینجور در برابر حضرت علی پیامبر قرآن کرنش بکنه، اینطور خودشو خاضع و کوچک و بی خبر و بی سواد بدونه. این متفکرینی که ما داشتیم هیچ کدوم نمیدن بگن آقا ما حالا راه افتادیم خودمون چیزای بیشتر میفهمیم. خود اونا بسیار فروتن بودن، هرچی داشتن در واقع در دامن پیامبر قرآن میگفتن اینا رو فرا گرفتیم. ولی خب برتران راسل میگه ایرانی ها از اسلام چیزی ساختن که به عقل پیغمبر هم نمیرسیده. در واقع باز برتران راسل میگه نهال فرهنگ اسلام گرچه در سوریه جوانه زد. سوریه همون محل شامات سابق دیگه که به اصطلاح بنی امیه و بنی عباس در اونجا حکومتشون رو برپا کردن دیگه، دوران مأمون و هارون و دوران شکوفای تمدن اسلام در سوریه فعلی بوده دیگه. برتران راسل میگه درست جوانه تمدن اسلامی از سوریه زد، به زودی در دو انتهای شرق و غرب قلمرو به اسلام یعنی در ایران و اسپانیا شکوفا شد. میگه این نهال از سوریه شروع شد ولی رفت دو طرف جهان، از ایران در شرق و از اندلس اسپانیا، اونا مسلمان شده بودن. از این دو جا نهال‌های برومند تمدن شروع شد. میگه سرزمین اصلی ظهور اسلام یعنی مکه و مدینه در تمام چند قرن شکوفایی تمدن اسلامی بی بهره از گسترش علوم عقلی و علمی بودند. مکه و مدینه خبری نبود، این دو جا بود که اسلام رو گرفتن، اسپانیا و ایران. یه جای دیگه از ادوارد براون میگه که اگر از علومی که عموماً به اسم عرب معروف است، این تمدن اسلامی رو توی اروپا به نام تمدن عرب میشناسن، تو پاریس به خصوص یه دانشکده بزرگی هست اونجا همش به عنوان تمدن عرب ها، میگه اگه این علومی که به نام تمدن عرب معروف است، اعم از تفسیر، حدیث، الهیات، فلسفه، طب، لغت، تاریخ، حتی صرف و نحو زبان عربی، آنچه را که ایرانیان در این مباحث نوشتند اگر جدا کنید، بهترین قسمت آن علوم از بین می رود. میگه در این چی که به نام تمدن اسلامی معروفه، از تفسیرش، از حدیث، از فلسفه، طب، همه علوم، میگه سهم ایرانی ها سهم اصلیه، به نام تمدن عرب معروف شده ولی میگه اصلش ایرانیان، نقش اصلی رو ایرانی ها داشته. حالا جالبه که هی میگن عربا آمدن اسلامو به زور به ما تحمیل کردن. آخه کجای تاریخ به یه ملتی میان یه دینی رو تحمیل بکنن، اون ملت به خاطر اون دین با اونایی که تحمیل بش کردن بجنگه، دین رو نگه داره ولی با اونا بجنگه به خاطر اینکه شما دینی نیستید و این دین رو بره توسعه بده. عمدتاً اسلام رو به شرق آسیا، به چین، به اندونزی، به فیلیپین ایرانی ها بردن، به هند. یک نقل قولی است از پروفسور اسماعیل یعقوب، رئیس دانشگاه اسلامی اندونزی، این کتاب نقش دانشمندان ایرانی در فرهنگ و معارف اسلامی و میراث علمی جهانه. خوب گوش کنید، میگه دین اسلام به وسیله مبلغینی که از خارج از جمله ایران می آمدند وارد جزایر اندونزی شد. این ایرانی ها که با زور مسلمانشون کردن، این اسلامو حالا برداشتن تو دنیا دارن تبلیغ میکنه. ما در مراکز علمی و مدارس اسلامی بسیاری از کتابی که دانشمندان ایرانی در انواع علوم و معارف نوشتند خوانده ایم. از این جهت اندونزی نیز مانند سایر ممالک اسلامی از لحاظ علمی بیشتر مدیون علمای بزرگ ایرانی میباشد. دانشگاه تو اندونزیه، میگه ما مدیون دانشمندان ایرانی هستیم، اسلامو ما از اونا گرفتیم. تا یکی از نزدیکانمون چین رفته بود تو یک مسجدی، دیدیم مؤسس این مسجد نمیدونم الان 1100 سال پیش، دیدم هزار سال پیش یه ایرانی، تاجر ایرانی رفته تو چین، اسلام رو تو اون شهر او وارد کرده، چین. امروز مسلمانان شرق و غرب می دانند که دانشمندان ایرانی از همان قرون نخستین اسلامی سهم بزرگی در بست معارف و علوم داشتند. مشعلداران علم و فرهنگ در امت اسلام اکثرا ایرانی بودند، خواه علوم عقلی خواه علوم نقلی. اگر هم نسبت بعضی از حاملان دانش عربی بود، نژادش عربی بوده، تو کشور عربی متولد شده، زبان و محل پرورش و استادان آنها عجم بوده. عجم یعنی همون ایرانی. زیرا علوم از جمله صناعات است و صناعات از ممیزات تمدن می باشد. چون عرب بادیه نشین بود، پس باید گفت علومی که عرب داشت از آثار تمدن بوده. تمدن هم در آن زمان از آن عجم بود، یعنی ایرانی ها بودن که در واقع این تمدن اسلامی رو پدید آوردند. یک کتابی آقای مطهری نوشته بود، سال پیش خوندین، نه، خدمات متقابل اسلام و ایران. خیلی کتاب جالبیه که چه خدماتی اسلام به ایران کرد، چطور ایرانی رو برد به عرش اعلا، از همه دنیا بالا آورد، ایران آورد. قبلش هیچی نبود. و چه خدمات ایرانی ها به اسلام کردن، ایرانی ها این اسلام رو دیولوپش کردن، بازش کردن، توسعش دادن. چند ماه پیش یکی از آقایونی که تو این کار نویسندگی و اینا هست، یک خب تعصب خاصی هم داره که هیچ کلمه واژه عربی نیاد تو چیزای فارسی. کتابایی هم که نوشته همش فارسی خالصه، تمام کلمات عربی رو، حالا بخش عمده حرفی که ما داریم میزنیم همش عربیه. ایشون آمده بود تو این جلسه، نمیدونم شاید بودینه، بعدش آمد گفتش که خیلی بده که آدم گفت آه شما الو بلو فلان، و یه ذره شروع کرد به تعریف کردن. گفت که من یه چیزی شنیدم که اگه خودم نشنیده بودم باور نمی کردم شما اینو گفته باشید، ولی با گوش خودم شنیدم در تلویزیون، و خیلی بده که آدم چشمشو ببنده دهانشو باز کنه هرچی میخواد بگه. من نفهمیدم که همین لدل برود که آمده اینجور توهین‌آمیز صحبت میکنه. گفتم خب مگه چیه، چه اتفاقی افتاده، بنده چه اشتباهی کردم؟ گفت که شما گفتید که ایرانی ها کسی نبودن، چیزی نبودن، اسلام که آمد شکوفان شدن، و شما گفتین که اگه یه اسم از قبل از اسلام بیارن شما 50 تا میارین. گفتم بله، من حالا هم خدمت شما عرض میکنم، شما یه متفکر قبل از اسلام بگید، من 50 تا میگم بعد از اسلام. میگه دعوا نداره، همین حالا بگید. در فیزیک، در شیمی، در طب، در نجوم، در ادبیات، در هر چی. گفتم که شما میفرمایید که آتش اعتبار آتش دادن. گفت نه، این که حرف مزخرفیه، آتش دادن که اصلا هم چیزی نبوده که آتش بزنن. نمیدونم مگه علم مگه میشه که آتش زد، مال چیزی یونان مگه چیزی باقی مونده بوده همه، ولی الان میدونیم ارسطو و افلاطون بوده. خلاصه ایشون هم فقط خیلی تعصب به حال این ایرانیگری بهشون دست داده بود و خیلی عصبانی شده بودن. گفتم من باز هم تکرار میکنم، شما یه لیستی بنویسیم که ما چند تا داشتیم، البته نه اینکه سواد خونده نوشتن داشته باشن، چند تا متفکری که بشه مطرحشون کرد در زمانه در سطح جهان، و بعد ما چی شدیم. هم ایرانی ها به اسلام خدمت کردن و هم اسلام به ایرانی ها. ولی خب به حال این قضاوت ها هست دیگه. از جوزف مکاب در کتاب عظمت مسلمین در اسپانیا میگه دانشمندان و بزرگان ایران نشان دادند هنگامی که اروپا در خواب نادانی و توحش مانده بود، ایران به آن مرتبه و مقامی رسید که عقاید و افکار قرن بیستم از درون آن پدیدار گردید. افکار قرن بیستم میگه از درون تمدن اسلامی ایران. از پل دولاگارد میگه از پیروان محمد آنان که کاری در زمینه علوم انجام دادند حتی یک نفر هم سامی نبوده است. اون عربای همون منطقه عربستان میگه اونا که اسلام رو در واقع تو دنیا شکوفان کردند، این آریایی ها از این طرف ایرانی ها و از اون طرف اسپانیایی ها بودند. حالا بحثای مختلفی که چطور ایرانی ها اون تجربهی که از یونان کسب کرده بودند، دون یونانی ها کار تئوریک میکردن، کار عملی نمیکردن، اصلا معتقد بودن کار دون شأن انسانه. یونان تمدنش تو فلسفه و تئوریای ریاضی و اینها مونده بود، ولی ایرانی ها چون هم سابقه شون توجه به طبیعت بود و هم با فرهنگ قرآنی آشنا شدن، یه مرتبه رفتن تو مشاهده و تجربه، رفتن تو صحنه طبیعت و رشته های مختلف علمی رو پایه گذاشتند. حالا من بعضی اشاره میکنم که ایرانی ها چی کار کردن با اسلام. میدونید اهل تسنن سنی ها 4 تا مذهب دارن دیگه، نیست؟ 4 تا مذهب، هر 4 تاش یا حداقل 2 تاش ایرانی هستن، 2 تاش که مسلمه، 2 تاش هم من تردید دارم، از بعضی جا خوندم که هر 4 تا ایرانی بودن، ولی 2 تاش رو که مسلم میدونم. یعنی مذاهب اهل تسنن ایرانی ها گذاشتن. اهل تسنن 6 تا کتاب حدیث دارن، صحاح 6 بهش میگن، شنیدین دیگه، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح نمیدونم ابن داوود، ترمذی، حالا نسائی غیره، 6 تا کتابه که دین مذاهب اهل تسنن، این همه حدیث و روایت که دارن میگن، تمام این جمعیت میلیاردی جهان روی این 6 تا کتاب ایناست. هر 6 تاش ایرانی بوده، نویسنده هر 6 کتاب ایرانی بوده. خود شیعه ما 4 داریم، 4 تا کتاب داریم، 3 تاش ایرانی بوده، یعنی 6 و 4 10، از 10 کتاب بزرگ حدیث 9 تاش ایرانی هست. حالا اگه خوب حدیث و روایت، ایرانی ها این خدمت رو کردن، اگه بد جلوی قرآن رو گرفته یا یه راه های فرعی باز کرده، بازم تقصیر ایرانی هست. بزرگترین مفسرین قرآن از شیعیان هست، بزرگترین محدثین و راویان شیعن، میگم ببخشید شیعه ایرانیان، بهترین و بیشترین فلاسفه و حکما از ایرانیا بوده. زبان عربی و علم لغت رو ایرانیا در واقع نوشتن. من سالهای پیش بعضی از این کتابای ریفرنس داشتم، مثلا کتاب لغت، کتاب مفردات راغب اصفهانی، 1000 سال پیش نوشته شده، یه اصفهانی، اصلا قابل مقایسه با او الان نیست. مفردات راغب 1000 سال پیش راجع به کلمات قرآن کار کرده، ابو حبیش تفلیسی، فروغ اللغات، فروغ اللغویه، کتابای علمی بسیار عمیق راجع به قرآن کار ایرانی هست، راجع به تفسیر، راجع به فلسفه، راجع به لغت، صرف و نحو عربی هست. خود این جالبه که ما حالا هی میگن که ایرانی به زور اسلام بهش تحمیل شد. حالا ببینید چی کار کرده با اسلام، چقدر با تمام وجود، با تمام دل پناه برده به اسلام. به همین دوستی که گفتم تشریف آورده بودن اینجا، مریضم هستن، خدا شفاشون بده، گفتم که آخر چطور وقتی که شما میگین ایرانی ها عرب چون شکستشون دادن دین عرب رو پذیرفتن، ما رو یونانی هم یه بار شکست دادن، چرا نرفتیم دین یونانی ها رو بپذیریم؟ ما خیلی شکست ها خوردیم در طول تاریخ، چرا نرفتیم دین اونایی که غلبه کردن بپذیریم؟ چرا هر کی به ما حمله کرده رفتیم مسلمونش کردیم؟ مغول حمله کرده مسلمونش کردیم، این حکومت‌های ایلخانا نمیدونم، این همه ما حکومت‌های متجاوزین رو داشتیم دیگه، ما 1/3 تاریخمون حکومت ایرانیه، بقیه همه متجاوز بودن که ما به رنگ اسلام درشون آوردیم، گورکانیان، نمیدونم ایلخانان، همه اینا مغول و چنگیز و تاتار بودن، اول مسلمانشون کردیم، میتونستیم زرتشتیشون کنیم اگه این زوری بوده، چرا بقیه هم آمدیم مسلمان کردیم؟ چرا اسلام رو بردیم تا شرق و غرب عالم؟ این چی بوده؟ این به زور بوده؟ اصلا به خاطر اسلام ما با اعراب جنگیدیم. اخوان و صفا رو حتما شنیدین دیگه، یه عده از متفکرین عمدتا ایرانی بودن، اصلا اسمم رو کتاباشون نمیذاشتن، اخوان و صفا. اینجا تو بنیاد ایمان چیه گروه چی؟ برادران صفا چی میگن؟
یاران
صفا. این هم اخوان و صفا دیگه. اخوان و صفا یک گروه متشکلی بوده تا حالا 52 تا کتاب ازشون پیدا کردن، اسمم نیست، تعصب نداشتن، نمیخواستن معروف بشن. به زبان آلمانی خلاصه کتابای اینا رو درآوردن در 1134 صفحه، خلاصه این 52 کتاب اینا رو که ترکیبی از دین و دانش میکردن، فلسفه یونان رو با شریعت اسلام ترکیب میکردن، آزاداندیشان زمان بودن، عمدتا اینا ایرانی بودند بدون قصد معروفیت. حالا وقت تنگ، من بعضی قسمت های دیگه میخواستم نشون بدم که چگونه نه تنها اسلام بلکه آیین های قبل از اسلام هم که ایرانی ها داشتند این آیین ها رو نفوذ دادن تو جهان. میترائیسم حدود تا 150 میلادی در آلمان و ممالک شرقی اروپا نفوذ داشت، در روم طرفداران زیادی داشت. مانی، مذهب مانی که به عنوان یک پروتستی علیه زرتشت آمد، در فرانسه نفوذ کرده، در اسپانیا تا قرن پنجم میلادی در روم بوده، تا شمال افریقا، در شرق هم تا چین، حتی سیبریه و ترکستان شوروی رفته. یعنی حتی تو مذاهب قبل از اسلام هم ایرانی به قول برتران راسل چون ذاتش خیلی مذهبی بوده، مذاهب قبلی هم که داشته اینطور جدی بهش میپرداخته. حالا برگردیم به خودمون ببینیم چقدر در دینی که داریم جدی هستیم. در گذشته این چنین بودند نیاکان ما. اما چطور شد که این تمدن، در واقع تمدن با این عظمت فرو پاشید؟ دلایل زیادی هست که چه گونه از قرن دوم و سوم یواش یواش اختلافات و ناآرامی‌های سیاسی و نارضایتی و آشوب‌های داخلی و بعد به جای توجه به طبیعت و خداشناسی در طبیعت، مشاهده، تجربه، یواش یواش توجه به شکل و فرم دین به وجود آمد، فقه به وجود آمد. فقه یعنی اون جنبه‌های فقط حقوقی دین، همون 4% قرآن، روابط فقهی، احکام. تمدن اسلامی به قول دکتر سروش شد تمدن فقهی. میگه اگر اسم هر یک از تمدن‌ها رو چیز خاصی، هر تمدن رو بذاریم، مثلا تمدن امروز غرب، تمدن مثلا تکنولوژی که تمدن یونان بگیم، تمدن فلسفیه، تمدن اسلام تبدیل شد به تمدن فقهی. همه رفتن تو فقه، مذاهب چارگانه اهل تسنن به وجود آمد، جلوی فکر رو گرفت، مشخص کردن این مذاهب کسی دیگه حق نداره صحبت دیگه بکنه. یواش یواش تصوف به وجود آمد، معتزله که به عقل و به فلسفه و تفکر می پرداختن سرکوب شدن، و حملات مغول اینا به وجود آمد که ریختن، قتل عام کردن ایرانی ها رو، شهرها رو آتیش زدن، با خاک یکسان کردن ایران و یواش یواش موجبات در واقع اضمحلال تمدن ما رو فراهم کردن. از در واقع قرن هشتم تا یازدهم میلادی بجز هجری، بجز چند استثناء، در ایران هیچ کسی رو دیگه نداریم. یعنی در طول سه قرن ایران تبدیل به قبرستان شد، آرامش قبرستان، سکوت مطلق، هیچ نشانه علمی در هیچ جا دیگه نیست، از اون شکوفایی تمدن دیگه خبری نیست. تا یواش یواش دوران صفویه شروع میشه، برای اولین بار ایران دو مرتبه یه حکومت واحدی پیدا میکنه، همه ایران زیر چتر حکومت واحدی به وجود میاد. خود این باز کمک میکنه که یواش یواش دو مرتبه جوانه علمی بالا بیاد. شاید شنیده باشید بعضی از متفکرینی که در دوران صفویه داریم، در دوران شاه عباس، کسانی مثل ملا صدرا، صدرالدین شیرازی، از متفکرین و فیلسوفای بزرگ ماست که در شیراز یه مدرسه دانشگاهی تأسیس میکنه، البته شرط ورودیش هم این بوده که طرف مقلد نباشه، کسی که تقلید میکرده نمیپذیرفته، به شدت مخالف تقلید بوده، فقها هم باش خیلی مخالف بودن، حتی مسئله قتلش مطرح میشه پیش شاه عباس، در واقع سعایت میکنن و که نجاتش میده. ملا صدرا از متفکرین بزرگ، میرداماد، اینا دیگه از فیلسوفای مورد افتخار در واقع ایرانه که در اون دوران به وجود میان. تو دانشمندان هم یکی میر فندرسکی هستش، اسمش رو شاید شنیده باشین، و شیخ بهایی. شیخ بهایی همون کسیست که طرح این آبیاری اصفهان رو هم او ریخته، یک آدم ریاضیدان، متفکر، فیلسوف، شاعر و تو رشته های مختلف صاحب نظر هست. ببینیم دو مرتبه داشت زمان صفویه شاه عباس اینا ایران دو مرتبه رو میامد که جنگ ایران و عثمانی، جنگ شیعه و سنی شروع میشه و برادرکشی، اختلافات به جون هم افتادن. سنی ها هزار جور روایت حدیث در میارن که شیعه رافضیه، باید کشتش، مشرک. ایرانی هم تمام هم قمشون میشه که سنی رو باید کش، اگه این ظرفتون رو سگ دهن زد باید یه بار بشورید، ولی اگه سنی دهن زد باید هفت بار خاکمال بکنید. و دیگه صدها عید عمر گرفتن و دشمنی و کینه، ایران از اروپا بره باروت بخره و تفنگ و اسلحه برای کشتن سنی ها، سنی ها علیه شیعه ها، و تمام توجه ما به دین میره راجب ضدیت با سنی، اونام ضدیت با شیعه، و روایت و حدیث گل میکنه به جای قرآن. یه مرتبه میبینیم کسی مثل ملا باقر مجلسی پیدا میشه، شاه عباس هم ده ها یا صدها نفر رو در اختیارش میذاره، همه جا برن حدیث جمع بکنن، 600 700 هزار تا زمان شاه عباس. میبینیم جناب مجلسی بهارالانوار رو که مینویسه، بهارالانوار، دریای نور، البته خودش هم نمیگه اینا درسته، میگه من اینا رو جمع کردم که آیندگان روش کار کنن، برای اینکه داشت زیاد میشد، گفتیم آقا هر چیز همینه دیگه. تمام توجه به جای قرآن و به جای اون تلاش‌های علمی که قبلا بوده، متوجه چی میشه؟ فقط ببینیم که روایت این چی گفته، اون چی گفته در واقع. و این چیزی که داشت شروع میشد که دو مرتبه به یه جایی برسه، با این جنگ شیعه و سنی و داغ شدن بازار تعصبات، یواش یواش قشر روزه خون و تعزیه خون و نمیدونم اینا دیگه، به جای شیمیدان، به جای فیزیکدان، به جای مورخ، ما چیار پیدا میکنیم دیگه، هم اینا که دیگه الحمدلله میبینیم که چقدر یادم داریم دیگه، میبینیم که چطور ما دوچار دو مرتبه سقوط میشیم. البته بحثای مختلفی هست و من حالا بحثا چون وقتم هم 7-8 دقیقه بیشتر نیست، من فقط اسم چند تا از این متفکرینی که داشتیم و کاراشون رو خدمتتون میگم. یکی ابن سیناست که از بزرگترین و مشهورترین استادان جهان و چهره های علمی در واقع نه تنها جهان اسلام، نه تنها ایران بلکه جهان اسلامه. معروفیتش بیشتر در پزشکی هستش، ولی مهمتر از پزشکی در فیزیک کار کرده و در فلسفه. 15 کتاب در طب نوشته پزشکی، 100 کتاب در فلسفه و نجوم و فیزیک. کتاب قانونش، معروف ترین کتابش کتاب قانونه، ولی راجب پزشکیه. ما فکر کنیم قانون راجب لا نوشته، ولی قانونش درباره در واقع پزشکیه، برعکس کتاب شفاش راجب فلسفه است. این دوتا کتاب معروفشه. این کتاب قانونش در 30 سال آخر قرن 15 اروپا 16 بار ترجمه شده. قرن 15 دوران تاریک اروپا 16 بار کتاب قانون بود. در قرن 17 20 بار تجدید چاپ شده. 20 بار این کتاب در اروپا تجدید چاپ شده، صرف نظر از تجدید چاپ بخش‌های مختلف این کتاب. تا اون دوران هیچ کتابی در اروپا به اندازه کتاب ابن سینا تجدید چاپ نشده بود. او کسی است که به اصطلاح اولین کسی است که تشخیص بیماری رو از طریق سرایت میکروب میده، چطور توسط آب، خاک، هوا. سرایت سل ریوی رو او تشخیص میده. یه جا ویلدورانت، مورخ معروف غرب، می‌نویسه در مدرسه طب پاریس دو تصویر از دو طبیب مسلمان آویختند، رازی و ابن سینا، این دوتا دو چهره برجسته پزشکی جهانه. گوستاو لوبون میگه کتابهای ابو علی سینا تا 6 قرن، تا 600 سال اصل و مبنای طب در اروپا بود و به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. میشه باور کرد تا 600 سال یک پزشک ایرانی کتاباش سرمشق تمام دانشگاه اروپا بوده. اما زکریای رازی، نویسنده بزرگترین کتاب پزشکی جهان، کتاب الهابی، زکریا این طب هندی و یونانی و طب سوریانی و ایرانی رو با هم ترکیب میکنه، تجربیاتی که هند داشته، تمدن اسلامی وقتی به وجود میاد، ایران میتونستن هند برن، هندی ها یه ملت شده بودیم دیگه، تجربیات هند جمع میشه در کنار تجربیات یونان، در کنار تجربیات ایران و تمدن یونان. تو همون مدرسه جندی شاپور پایه های تربیت که همچین پزشکانی به وجود میاد. کشف آبله رو میکنه، 200 کتاب نوشته، 200 کتاب. کتابای شیمیش در اوائل قرن 20 تازه کشف شد، این پزشکه ها، ولی کتابای شیمیش قرن 20 کشف شده. الکل رو در ضد عفونی در وقوع کشف کرده، تشریح و اوپای گذاری کرده، سرایت بیماری، بخیه توسط روده حیوانات. علاوه بر اینا در فلسفه کتاب نوشته، در الهیات، در ریاضیات، در نجوم، در علوم طبیعی. اینا همه فن حریف بودن در واقع، در هر رشته‌ای صاحب نظر بودن و کتاب نوشتن. از پزشکای دیگه شرف الدین جرجانی، حتی گرگانیه که خب تو اسلام گاف و جیم میگفتن، نویسنده بزرگترین دائره المعارف طب به زبان فارسی است. بیمارستان جرجانی هم در تهران دارین دیگه، به نام جرجانی که از بیمارستانهای مهم تهرانه. امام فخر رازی کتاب طب الکبیر رو نوشته، قطب الدین شیرازی، ابو منصور موفق این فارماکولوژی رو در واقع 585 دارو رو تو کتابش توصیف کرده. اصلا اسمشون هم ما اینا رو نمیدونیم. این به اصطلاح داروسازی رو اینا اصلا تو دنیا فارماکولوژی رو پایه گذاشتن. میگه مدارس طب و بیمارستان‌های اروپا با استفاده از سیستم بیمارستان‌های اسلامی ایجاد شده. بیمارستان و مدرسه طب جندی شاپور الگوی ترکیب بیمارستان و مدرسه طب در جهان بوده. چطور بیمارستان با دانشکده طب با هم یکی میشه؟ الان میبینیم همه جای دنیا یکی است. عمار موسلی میگه رساله او درباره امراض چشم تا نیمه قرن 18 در تمام اروپا مورد عمل بوده، جراحی چشم. آب مروارید را تا 1780 در انگلستان و آلمان، تا 1820 با شیوه جراحی عمار موسلی انجام میدادن. یعنی تا قرن 19 تو اروپا کتابای جناب عمار موسلی برای جراحی چشم مورد عمل بیمارستان اروپا بود. در مورد چشم پزشکی باز ابو روح ابن منصور معروف به زرلیندست، کتاب جامع نور العیون بزرگترین کتاب چشم پزشکی بوده. در شیمی گوستاو لوبون تو این کتاب فرهنگ تمدن اسلامی میگه اینکه بعضی می نویسند، خوب دقت کنید، اینکه بعضی می نویسند لاوازیه موجد علم شیمی است درست نیست. همه خوندیم دیگه لاوازیه، علم معروف، اسم معروف. هیچ علمی ناگهان به وجود نمی آید. اگر لابراتوارهای هزار سال مسلمین و اکتشافات بزرگ آنها در این علم نبود، هرگز لاوازیه نمیتوانست قدمی بردارد. ویلدورانت میگه که شیمی به عنوان یکی از رشته‌های علمی تقریبا از ابتکارات مسلمانان بود که به وسیله کتاب‌های اسلامی به زبان لاتین ترجمه شد. در جای دیگه میگه یونانیان بعضی فرضیات مبهم داشتند، ولی مسلمانان با مشاهده دقیق و تجزیه علمی و ثبت نتایج مواد اسیدی و قلیایی را مشخص کردند. درباره صدها دارو تحقیق کردند و از فرضیه تبدیل فلزات عادی به طلا، چون شیمی همون کیمیا بوده دیگه، کیمیاگری، به شیمی واقعی دست یافتند. پدر شیمی در تمدن اسلامی جابر ابن حیان ترتوسی بود، خراسانی، بچه مشهد خودمون بود. میگه او در طب، فلسفه، شیمی و سایر علوم زمانه کتاب‌های متعددی نوشته. کتاب 70 او 70 مبحث در زمینه شیمی دارد که به لاتین ترجمه شده. زکریای رازی که هم در طب به حال در دنیا معروفه، میگه هنر کیمیاش در اوایل قرن 20 در کتابخانه یک شاهزاده هندی کشف شد که در شیمی هم کارهای فوق‌العاده داشته. کتاب اسرار، کتاب الاسرار فل کیمیا، اواخر قرن 13 به لاتین تدریس می‌شده، ترجمه شده و در اروپا تدریس می‌شده. کتاب‌های دیگرش هم نوشته که اولین کتاب‌های علم شیمی کتاب‌های رازی بوده با طبقه بندی دقیق عناصر. اما در فیزیک، ببخشید من سعی می‌کنم 7 دقیقه دیگه تمام بکنم. ابن هیثم چهره درخشان فیزیک در مسائل نور، خواص آینه ها، شعاع‌ها، کتاب المناظر او به لاتین ترجمه و تدریس شده. میگه او تئوری بطلمیوس و اوکلیدوس رو درباره اینکه قبلا فکر میکردن نور از چشم ما در میاد به یه شیئی میخوره برمیگرده، این تئوری بطلمیوس و اوکلیدوس یونانی بوده. میگه او همه اینا رو رد کرد، انکسار نور رو در تمام اجسام اندازه گیری کرد، قطعات کروی رو آزمایش کرد، عدسی رو در واقع او طراحی کرد که میگه 3 قرن بعد در ایتالیا ساخته شد. میگه عدسی که به نام ایتالیایی ها چیز شده، میگه 300 سال قبل ابن هیثم این رو درست کرده. اینو مسلمان ها و ایرانی ها نمیگن، این کتاب هاییست که خارجی ها نوشته. میگه کارهای راجر بیکن، اینا همه متفکرین و دانشمندان اروپان، کارهای راجر بیکن بر اساس کارهای ابن هیثم بنا گذاشته شده. تأثیر ابن هیثم در کارهای لئونارد داوینچی و کپلر غیر قابل انکار است. میگه ارتفاع جب و اندازه گرفته، بنیانگذار مکانیزم عکاسیه، اتاقک دوربین عکاسی. میگه همه اینا رو ابن هیثم در اون موقع طراحی کرده. اقبال لاهوری میگه که بخش 5 کتاب کبیر راجر بیکن که در علم مناظر و مرایا بحث میکند، رونوشت و کپی کتاب المناظر ابن هیثم است. همه دنیا حالا راجر بیکن رو میشناسن، کپلر رو میشناسن. میگه همه، نه که همه، بخش عمده و زیربنای ابتکارات اونا از اینها اومده. در تاریخ تلسکوپ، در تاریخ تلسکوپ نام ابن هیثم در سرلوحه قرار دارد. جوزف مکاپ میگه پیشرفت‌های اواخر قرون وسطا درباره دانش مناظر و مرایا و اختراع ذره‌بین و مسائل نور و آنچه راجر بیکن در نوشته‌هایش دارد، همه از فیزیکدان نامی اسلامی ابن هیثم است که با بررسی عمیق تئوری‌های یونانی و اصلاح آنها شالوده حقیقی این رشته را بنا نهاد. باز از فیزیکدانا الخازن رو میگه که کتابی درباره اوزان و مقادیر نوشته، جاذبه رو بحث کرده، آلیاژها رو بحث کرده. از کتابای ابن سینا و بیرونی مطالبی آورده، میگه قبل از نیوتن سقوط اجسام رو در واقع اینا توضیح داده بودن، همه اینا به نام نیوتن و دیگران در اومده. ابن یونس رو معرفی میکنه که میگه اندازه گیری زمان با پاندول کار اونه، ساعت آبی رو او ساخته که از اون موقع زمان هارون به اروپا فرستاده شد برای شارلمانی در واقع پادشاه اروپا. از ساعت سازای دیگه ایرانی رضوان در واقع در مورد زلزله مسعودی رو میگه. از باز کسان دیگه میگه بیضوی بودن مدار سیارات و حرکت زمین به دور خورشید قبل از کوپرنیک و کپلر توسط دانشمندان اسلامی کشف شده بود و در اواخر قرن 10 میلادی، خوب دقت کنید، به استثنای مسائلی که اکتشاف آنها بدون دوربین ممکن نبود، بقیه مسائل نجوم بر علمای ریاضی مسلمین و عمدتاً ایرانی آشکار بوده است. این در کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیه. در مکانیک که علم الحیل میگفتن در عربی، کتاب موسی بن شکیر هست که 100 تئوری مکانیکی رو تحلیل کرده. حالا دیگه من تونتون میخونم. از ملا صدرا کتاباش در ادبیات، در نجوم، در ریاضیات، شیمی، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، این یکی از مثلا مستشرقین، از این کسانی که مسافرت میکردن به شرق، از مدرسه الله وردی خان شیراز بازدید کرده، رشته هایی که تو این دانشگاه تدریس میشده دونه دونه آورده زمان صدرالدین شیرازی. در تاریخ طبیعی اسامی مختلف، قزوینی، مسعودی، جاهز. در معدن کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر مال ابو ریحان بیرونی هستش. فسیل شناسی که میگه در قرن 18 شناخته شد، در رساله های اخوان صفا در قرن 4 مسائل فسیل شناسی 400 سال قبل مطرح بوده. جاهز کتابای درباره مهاجرت پرندگان و تغییرات حاصله در پرنده. این اصلا ما خوابی مثلا مسلمونا از اون موقع راجع به این مهاجرت پرندگان، وضعیت اونها، حرکتشون در زمین، در دریاها، نمیدونم ماهیها کجا میرن. ابن مسکویه مال شابدالعظیم بچه ری، به طور منطقه ری خودمون هست، فیلسوف، طبیب، مورخ. این تمام مسائل، نه تمام که نمیشه گفت، تئوری در واقع داروین رو اتفاقا تو یکی از این کتاب اخیراً دیدم، ابن مسکویه مطرح کرده اون موقع 800 سال قبل از داروین. تکامل تدریجی رو تو کتاب فوز الاصغر که چطور انسان از مثلا موجودات دیگه یه شاخه از موجودات زنده بوده. الان متفکرین مسلمان زیر بار این نمیرن، هی فوش میدن به داروین. بابا قبل از اینکه داروین این حرفا رو بزنه 800 سال قبل از اون مسلمونا، متفکرین مسلمون این مسائل رو گفتن، اونم کسانی که قرآن شناس هم بودن. تئوری آتش فشان ها میگه در قرن 17 بیان شده، اما ابن سینا قبلا حرکت کوه ها چگونگی تاثیر رسوبات رو همه رو مطرح کرده. در جغرافیا ده ها دانشمند که پایه‌گذار علوم جغرافیایی بودن. در ریاضیات میگه اول کتاب ریاضی که به دنیای غرب نفوذ کرد اصلا کتاب ریاضی نبوده، از اونجا کتاب خوارزمی بود، الجمع و تفریق بالحساب، الگوریتم، از کلمات خوارزمی، لوگاریتم که میگن، الگوریتم ما عربی هم هست، خوارزمی گذاشتن. این مدرسه خوارزمی هم تو ایران هست، دانشجویانی میرن مدرسه خوارزمی نمیدونن خوارزمی کی بوده. میگه ابوالحسن نسابی مهمترین کتاب رو در مورد حساب در قرن 5 نوشته، ابداع سیستم اشاری و یه تحولی در تجارت در غرب و ریاضیات نوشته های نسابی ایجاب درست میکنه. ابو ریحان بیرونی کاراش مفصل، الکرخی. از همه برای من عجیبتر یکی از هموطنان کاشی ما، قیاس الدین جمشید کاشانی، من نمیدونم چند درصد ایرانی اسمشو شنیدن، قیاس الدین جمشید کاشانی میگه هیچ کسی تو دنیا، اینو روژه گاردی میگه، میگه هیچ کسی تو دنیا نقشش و سهمش در ریاضیات در دنیا به اندازه قیاس الدین جمشید نیست. عدد پی رو او تعیین کرده. اختراع ماشین حساب، تکمیل سیستم اشاری. میگه سالیان دراز آثار او رو ترجمه میکردن در ریاضیات در دنیای غرب. یا خواجه نصیر طوسی که رصدخانه مراغه رو اداره میکرده و تا 1,000,000 محاسبه تمام چیزهای زمان خودش رو انجام داده. در جبر، اصلا جبر اصطلاح عربیه، ایرانی ها پایه‌گذار جبر بودن. مثلثات، میگه ابوالوفا پایه‌گذار مثلثات بوده، فرموله میکنه معادلات درجه 4 رو. قبل از کوپرنیک میگه کشف قطر و زل، و قبل از اینکه کوپرنیک قرنها بعد بگه، این تو کتاباش هست. به هر حال کتابای خیلی زیادی در زمینه‌های مختلف وجود داره که نشون میده که تمدن اسلامی چگونه نقش اصلی رو در پایه‌گذاری تمدن علمی امروز دنیا داره که بیش از همه یعنی دو گروه نقش اصلی داشتن، یکی اسپانیایی ها یکی ایرانی ها، و نقش ایرانی ها اصلی ترین نقش بوده. خب همینطور که در اول عرض کردم، خب یک احساس غرور و سربلندی آدم میکنه، ولی در حال دیدم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. اگر اجداد ما چنین بودند ما نمیتونیم پوزشو بدیم، فقط این اعتماد رو پیدا میکنیم که خیر اینطوری نیست که غربی ها از ما برتر باشن، ما کار دست جمعی نتونیم بکنیم، ما اصلا روحیه علمی نداریم، ما کار تحقیق نمیتونیم بکنیم. خیر این چیزا اصلا معنی نداره، اصلا وجود خارجی نداره، هر ملتی این استعدادو داره که بتونه بر سرنوشت خودش مسلط بشه، کاری بکنه که دیگران نکردن. همینی که ما اینطوری بودیم نشون میده نه اسلام باعث توسری خوردن هست. یادتون باشه 5-6 ماه پیش مقاله‌ای براتون خوندم، مقایسه کرده بود یهودی ها 176 نوبل گرفتن، ما هنوز مثلا تو رشته علمی 2-3 تا از هر نمیدونم 1000 نفر چند تا دانشمندن، تو اونا چقدره تو ما چقدره، سرمایه‌مون مسائل علمی. خب آدم احساس میکنه که بچه قدم گفتن و تو این کتاب هم نوشتن و تلویزیون هم دارن میگن که اسلام باعث این بدبختیه، ما چون مسلمونیم عقب افتادیم، باید کنار بذاریم تا ما به پای بقیه برسیم. خبر ندارن که این اسلام همون اسلامه، این قرآن همون قرآنه، مسیحیت اونام همون مسیحیت قرون وسطاست، نه مسیحیت اونا تغییر کرده نه اسلام ما، تورات و انجیل اونا همونه، قرآن ما هم همینه. چطور شد که 700-800 سال 1000 سال اونا در قرون تاریک بیخبری و جهل بودن، این طرف شکوفای علمی بود و حالا بارونه شده؟ پس اگه تقدیر دینه که این همون دینه، اگه بگیم مسیحیت و یهودیت باعث پیشرفتشون شده، نه اینم همونه. پس اون چی که هست مربوط به انسانه، ما چگونه عمل میکنیم. خدا هیچ تضمینی نکرده، گارانتی نکرده کسی اگه اسمش مسلمون باشه، شناسنامه‌اش مسلمون باشه، این حتما پیشرفت میکنه. دین معجزه‌ای نمیکنه، اون چه که هست انسان‌ها هستن که از دین میتونن استفاده بکنن، جلو بیفتن یا عقب بیفتن. در هر حال به تعبیر قرآن، تلک امتون قد خلت، این اندیشمندان متفکرین افتخاراتی که ما داشتیم مردن رفتن، صحنه رو خالی کردن، ابن سیناها پوسیده شدن در خاک، هیچ اثری ازشون نیست، رازی ها، ابن سیناها، غیاث الدین جمشید ها، بیرونی ها، خیام ها. لها ما کسبت و لکن ما کسبتون، اونا در گرو دستاورد خودشون هستن، شما هم همینطور. میگه قرآن میگه شما درباره اونا بازخواست نمیشید، یعنی ما بازخواست از خودمون میشیم، اونا پاسخگوی دوران خودشون هستن، ما هم باید پاسخگوی مسائل زمان خودمون در پیش خدا باشیم. فقط این عرایض من برای این بود که یه مقداری اعتماد به نفس پیدا کنیم، بدونیم که یه موقعی وقتی که سرمونو بلند کردیم به کجا رسیدیم، ما حالا که سرمونو پایین انداختیم دیگران تو سری میزنن. راهش هم اینه که دو مرتبه سر بلند باشیم و انشالله عزت نفس پیدا کنیم. متشکرم از توجهتون.